وأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح عین چهلم در مناسبت بین قوای مدرکه نفس مدرکات آنها نسبتی که بین قوا و مدرکاتشون وجود داره بحث از اینجا کشیده شد حالا به اصلا مناسبتی که بین اشیاء این عالم هست تناسب و یه نسبتی برقراره. در نکته هفتمی که نکاتی رو از کلمات بزرگان آقا جان آوردن، نکته هفتمشون از مصباح الانس ابن فناری است. می فرماد حقایق اشیا در حضرت علمی بسیط است. حضرت علمی یعنی علم الهی، حقایق اشیا در علم الهی هست، منتها به نحو بساطت اونجا، نه به نحو ترکیب، چون علم مرتبه علم، اصلا خود علم بساطت داره، بنابراین آنها را به نحو تعینشان در حضرت علمی جز با احدیت خود ادراک نمی کنیم. یعنی اونا در مرتبه احدیان، احدی در مرتبه احدیت هم که ترکیب راه نداره. پس ما اگر بخوایم اون حقایق رو در حضرت علمی آنچنان که هستن، نه مظاهرشون ظهوراتشون رو، نه، یعنی عارف به اون مرتبه‌ای برسه که بخواد حقایق اشیا رو در علم الهی ادراک کنه به اون نحوی که اونجا هستن، باید با احدیت خودش ادراک کنه، یعنی با عقل و با فکر و با نظر و با اینها اصلا اونجا راه نداره. همون جوری که مثلا تو ادراکات ما، مگه ما معقولات رو با چشممون میتونیم ادراک کنیم؟ نه. دو تا چهار تا رو با چشم میشه ادراک کرد، با گوش میشه ادراک کرد، لمس میشه کرد، معقول رو با عقل میشه ادراک کرد. همینطورم که عقل محسوسات رو نمیتونه ادراک کنه. عقلم خودش محدوده ای داره. عقل نمیتونه ببینه، نمیتونه بشنوه. که هر قوه‌ای مدرکات خاص خودش رو داره. حالا حقایقی که در حضرت علمی به نحو بساطت هستن، اونها رو با احدیت خودمون، اونم یعنی باید طرف مرتبه احدیت خودش برسه، اصلا احدیت داشته باشه، از مرتبه کثرت خودش باید به مرتبه وحدت خودش رسیده باشه که بعد بتونه ادراک کنه. طرف باید به مرتبه عقل خودش رسیده باشه که بعد بتونه معقولات رو درک کنه. یه بچه 2 ساله رو نمیشه فرمول فیزیک بهش یاد بدی، چون عقلش به اون مرتبه نرسیده. زیرا بسیط را جز بسیط درک نمی کند. یک اصلا در بحث اتحاد عاقل به معقول هم همینو میگیم که حالا اونجا بحثش بحث تزایف و اون بحثی که در مورد اتحاد عاقل به معقول داریم که باید در یه مرتبه در یک رتبه واقع بشن برای اتحاد. خب هشتم باز از همون مصباح الانس ابن فناری، شی در شی دیگر جز با نسبتی که بین این و آن برقرار می شود تأثیر نمی کند. اون کلمه قبلی در مورد ادراک بود، اینجا در مورد چیه؟ تأثیر گذاشتن. میگه هیچ چیزی در چیز دیگری جز با نسبتی که بین اون دوتا برقراره اثر نمی کنه. یک نسبتی باید بینشون برقرار باشه تا این اثر بپذیره از او. زیرا همین نسبت است که مقتضی لزوم اثر است. همین نسبتی که اقتضا میکنه اون اثر رو. مثلا شنیدی میگن صحبتش در سنگ اثر نمیکنه. صحبت مثلا نرود میخ آهنین در سنگ. میگه صحبت در این، چون این اقتضاءشو نداره اصلا. حالا یک تمثیل بخوایم خیلی تشبیه معقول به محسوس کنیم، مثل این سیم‌های کابل اینترنتی هست که به هر چیزی نمیخوره، باید بینشون نسبت برقرار باشه، بین اون مثلا کابل و اون قسمتش، حالا اسمشو نمیدونم چیه، اون سوکت و اون هر سوکتی نیم، باید نسبت بینشون برقرار باشه. تو این عالم هم برای تأثیر و تأثیر باید نسبت برقرار باشه. خب پس از اینجا نتیجه میگیریم آقا چرا به پیامبر وحی میشه؟ طرف میگه چرا به من وحی نمیشه؟ پارتی بازیه؟ نه، اصلا تو این عالم این حرفا نیست. تو این عالم هر کی استعدادشو حاصل کنه افاضه صورت میگیره. استعداد حاصل نشده که افاضه صورت نمیگیره. خب نه، در مفاتیح الغیب قونوی آمده است هیچ چیزی دیگری را بدون مناسبت طلب نمی کند. این که تالا صحبت چیه؟ اینجا دیگه صحبت طلبه، طلب کردن. اولی صحبت ادراک بود، دومی صحبت تأثیر، حالا این قسمت یعنی نه در مورد چی؟ طلب کردنه. هیچ چیزی دیگری را بدون مناسبت طلب نمی کند. یعنی باید مناسبتی باشه بین طالب و مطلوب. مثل چی؟ شما میبینید یه شخصی برای کسب علم و معرفت از یه شهری بلند میشه میره شهر دیگه که استادی رو پیدا کنه تحت نظر او تربیت بشه. یکی دیگری از کنار استاد نشسته سرش به چیز دیگه گرمه. این به خاطر چیه؟ نسبت بینشون برقرار نیست. همسایه است نمیاد از اون شخص استفاده، چون نسبت بینشون برقرار نیست. این که سلمان فارسی میبینیم از ایران بلند میشه میره سراغ رسول الله، این به خاطر نسبتیه که بینشون برقراره، یه تناسبی داره. و الا خیلی بودن کنار رسول الله بودن هیچ پوچ. هیچ چیزی دیگری را بدون مناسبت طلب نمی کند. و این مناسبت امر جمع کننده، جامع یعنی جمع کننده بین آن دو، این امر مشترکی که بین این دوتا جمع می کنه این دوتا رو کنار هم. و هر دو در وی مشترکند، این هر دوتای اونا یه چیزی رو دارن تو خودشون که اون امر مشترک اینا رو جذب میکنه به طرف هم، به گونه ای که باعث رفع امتیاز است. میگه اون امر مشترک چون در دوتای اینا هست، توی اون امر مشترک دیگه امتیازی بینشون نیست، جدا نیستن از هم، انگار تو اون قسمت اینا متحدن با هم. حالا اینجا یه تعلیقی بزن، چون اینا یه کلیداییه که کدهاییه که مطلب برا ما باز میکنه. ببینید یه موقع یه کسی با رسول الله یعنی با یه انسان کامل نسبتی داره فقط در مورد مثلا سخاوتش، تو مسائل دیگه خیلی با او اصلا اشتراکی نداره. یه کسی هست با رسول الله مثلا، رسول اکرم میگیم با امام، با یه ولی خدا توی معرفتش اشتراک داره، لذا دنبال امام میره، اما تو چیزهای دیگه مثل امام نیست. یعنی تو اون قضیه اشتراک هست. اینجا میبینیم در مورد بنی امیه تو زیارت عاشورا میخونیم که فی کل موتن و موقف وقف فیه نبیوک. اینا به لسان رسول الله لعنت شدن در هر موتن و موقفی که رسول الله ایستاد. یعنی اینا در هیچ موتنی با رسول الله حشر ندارن. روز قیامت هم حشر طرف به اندازه تناسبه، اندازه نسبتی که داره. شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. به اندازه ای که شباهت داری به رسول الله میتونی محشور بشی با ایشون، چون رفع امتیاز میکنه. یک ذره طرف شباهت داشته باشه، یک ذره اشتراک امر جامعی بینشون باشه با رسول اکرم، اهل نجات میشه. خب به گونه‌ای که باعث رفع امتیاز است و نه امتیاز را به کلی بردارد. ها میگه اینجوری نیست که به کلی برداشته بشه، مگر بلکه از جهتی که هر دو با آن امر جامع مشابهت دارند امتیازشون بالکلی برداشته نمیشه. تو اون امری که با هم مشترکن رفع امتیاز میشه، و از آن حیث که با هم مشترکن رفع امتیاز میشود. اینجا یه بحث عرفانی رو خوب مطرح کنیم، بحث ابدار که جناب ابن عربی در فتوحات مطرح کرده. بحث ابدار رو بدر اون ماه کامله. ماه از خودش نور نداره، هر چی داره از خورشید میگیره و نور خورشید رو به دیگران نشون میده. به این جهت فانیه، فانیه در رسول الله، فانیه در قرآنه. اینها انسانهای کاملی هستند که احکامی هم دارن، که اینها رو کسی میبینه رسول الله رو دیده، امام رو دیده و همیشه هم هستن. جناب ابن عربی میگه اینا همیشه هستن. اینها تمام وجودشون امتیازی باقی نمونده براشون، چون بدر تمام قرص ماه نورانیه. در شبای غیر بدر مثلا نصف ماه نورانیه، شب بدر همه ماه نورانیه. اینا این که هیچ تعینی از خودشون باقی نمونده، از نفسشون، اگرچه به اندازه خودشون نور منعکس میکنن ها، به اندازه خودشون، ولی همون اندازه خودشون همشون نور اللهه، همشون نور اللهه، چون منیتی از خودش باقی نمونده. و هر مناسبتی که بین طالب و مطلوب موجود است دارای رقیقه‌ای بین آن دوست. گفتیم رقیقه مرتبه نازله حقیقته که رقیقت میشه. هر مناسبتی که بین طالب و مطلوب موجود است دارای رقیقه‌ای بین آن دوست، که همین رقیقه مجرای حکم مناسبت و صورت حکم است. احکامی که بینشون جاری میشه میگه به خاطر همین رقایق اون مناسبته، و مناسبت گاه از یکی از دو طرف و گاه از هر دو پدید می آید. مثل جذبات که گاهی وقت از هر دو طرفه، گاهی از یک طرفه، ولی باز اونجا اون تناسب بر نسبت هست بینشون. عرض کردیم جناب صدرالدین قونوی در فکوک این بحث رو مطرح میکنن در مورد اینکه مثلا یه عارفی، یه ولی، یک پیامبری رو خواب میبینه یا در بیداری با روحش ملاقات میکنه بدون اینکه خودش بخواد، چون یه موقع از خودش میخواد و قدرت داره که ارتباط برقرار کنه و یه حرف دیگه است. اما یه موقع نه، ناخودآگاه بدون اینکه خودش بخواد پیامبری رو ملاقات میکنه، روحش رو. این میگه چرا اینجوریه؟ مثلا خود ابن عربی میگه من در مکاشفه ای انبیا رو میدیدم جای اجتماع کردن، از میان اونها حضرت هود علیه السلام آمد و با من شروع کرد به گفتگو کردن. بعد میگه چرا حالا حضرت هود از بین اینا میاد گفتگو میکنه؟ اون همه پیامبر هستن، چرا حضرت هود میاد؟ یا مثلا روایتی خوندیم روز قیامت مرگ رو به صورت گوسفند سیاه و سپید میارن، حضرت یحیی ذبح میکنه شو. چرا حضرت یحیی ذبح میکنه؟ حالا بحث اون در مورد اون مکاشفاتیه که ارتباطات با ارواح انبیا یا اولیا، مثلا حضرت علامه طباطبایی دورادور ذهنمه، میگه در نجف که بودم یه وقتی تنگنا به هم فشار آورده بود، سرم رو زانون بود، مدام یه شخصی وارد خانه ما شد، بعد گفت حقت سلام میرساند و حالا مطالبی فرمود. بعد میگه میپرسه ظاهرا که شما کی هستید؟ میگه من شاه ولی چیم، مثلا اسمشو میگه شاه ولی، چون من الان یادم نیه اسمو، دورادور تو ذهنمه، که علامه میگه اصلا نشنیده بودم چون چیزی رو. بعد میگه از نجف آمدم و سالیانی یه بار تو قبرستان قدم میزدم، رو قبر دیدم همین اسم نوشته شده، شاه ولیه، مثلا که مال مثلا 150 سال 200 سال قبل بوده. خب این چه نسبتی داره که این روح میاد سراغ ایشون، پیغام براش میاره و و و؟ یه نسبتی هست بین این دوتا، یک تناسبی هست که بعد جناب صدرالدین قونوی میگه، میگه این تناسبات یا ذاتیه که ذاتشون نسبت داره با هم، یا این تناسبات بر اثر رتبه است، در رتبه ای قرار میگیره که اون نسبت برقرار میشه، یا بر اثر تناسب حاله، در حالی قرار میگیره که در اون حال نسبت پیدا میکنه با اون. خب می فرماد و مناسبت گاه از یکی از دو طرف و گاه از هر دو پدید می آید، هر دو مجذوب هم می شن. دل من با دل تو آشنا کرد، نه من کردم نه تو کردی، خدا کرد. این به خاطر اون تناسبات و اون، حالا از همین باب اون احادیثی که احادیث تعارف ارواح که از آقا امیرالمومنین از رسول خدا روایت شده، که می‌فرماد ان الارواح جنود و مجنده، ارواح لشکر لشکرن، و اون فما تعارف منها ائتلف، اون ارواحی که در اون عالم با هم تعارف یعنی آشنایی داشتن، اینجا با هم انس می‌گیرن، ناخودآگاه مجذوب هم میشن، رفیق میشن، انس. فما تناکره، اگر اونجا همدیگر نشناسن اینجا از همدیگه بعدشون میاد. لذا حضرت آقا امیرالمومنان به فرزندانش وصیت کرد، فرمود این مسئله رو دقت کنید، اول بار که کسی رو میبینید ببین چه حسی بهت دست میده بدون سابقه، چون یه موقع سابقه پیدا میکنه، یه رابطه ای از اونجا یه چیزی طرف خوشش میاد یا بعدش میاد، میگه اون نه، اونی که اول بار طرف رو میبینی آیا از این خوشت میاد، اینو میگه دقت کنید، دوست و دشمنتون از این بشناسید. خب ده، در عین سابق به این مطلب که مجهول مطلق مطلوب نمی باشد، و طلب آن محال است اشاره کردیم. گفتیم که چیزی که مجهول مطلق باشه اصلا مطلوب نمیشه، کسی دنبالش نمیره. بالاخره وقتی یه چیزی دنبالش میری یه چیزی میدونی ازش، اگرچه کم باشه یه چیزی میدونی که داری طلبش میکنی، ولی اگه هیچی ندونی از دنبالش نمیری. که طلب مجهول مطلق محاله یکی از کلمات حکمت آمیزیه که زیاد در کتابهای فلسفی بحث میشه پیرامونش. گویم و از اسرار این مناسبت ها، اسرار دیگه مناسبت ها صحبت قوا نیست، الان ببینید بحث قوا ادراکات بود، بس الان کشیده شده تو مناسبت هایی که تو عالم برقراره. کلام معلم اول است، اینجا معلوم نوشته احتمالاً کتاب ما درست شده در کتاب شما. آها، کتاب معلم اول است که فرمود منی مردان با متکون و مولود به این لحاظ که فاعل است مخلوط می شود و نه بنابراین که ماده باشد، ولی کن منی همراه ماده‌ای که زنان دارن در اعضا جریان پیدا می کند. میگه که بدن طفل از چی ساخته میشه؟ اون ماده اصلیش چیه؟ آیا از رطوبت مرده یا از رطوبت زن؟ ایشون میفرماد که معلم اول میگه این مربوط، اگرچه مخلوط میشن با هم، ولی جسم رو اون رطوبت زن ایجاد میکنه بدون اینکه منی حیولا شود. حیولا و ماده اولیه منی مرد، اون حیولای برای جسم مولود نیست و از آن عضو متکون گردد. میگه اینجوری نیست، بلکه جزئی می شود که در وی به عنوان مبدأ متحرک سریان پیدا می کند. میگه مبدأ تحریک میشه اونجا، نه اینکه مبدأ جسم قرار بگیره. میخواد بگه از منی مرد اون مبدأی میشه برای روح، برای نفس، و تنها روح مولود از منی متکون می شود. آها، روح بچه از، به همین خاطر خیلی تلطیف می شود تا اصل روحی شود که در مولود می باشد، یعنی روحی که قوه نفسانی را حمل می کند. حالا اینو برای چی می فرماد؟ یه نسبتی برقراره تو این عالم. میگه جسم فرزند از مادر ایجاد میشه، اما روحش از منی مرد ایجاد میشه، یعنی قوای ادراکیش اون مرتبه تجردیش. شیخ این مطلب رو از آخر فصل اول از مقاله نهم طبیعیات شفا نقل کرده است و خلاصه سخن، منی مرد مبدأ روح حامل قوا می شود و این را الرجال و قوامون علی النساء تأیید می کند که مردان قائمن بر زنان. میگه چرا؟ میگه تو این قضیه این مسئله رو تأیید می کنه که روح فرزند از پدره و اینکه مرد مظهر عقل و زن مظهر نفس است نیز مؤید آن است. اگه در خاطرتون باشه چنین بحثی رو در فصل فاطمیه داشتیم و اونجا این مطلب رو مطرح کردیم، در تایید این مطلب مطلبی آوردیم، گفتیم اگر انسان با یک موجودی ازدواج کنه غیر ارگانیک، مثلا با جن ازدواج کنه چون امکانش هست، با موجود غیر ارگانیک ازدواج کنه، فرزندشون چی میشه؟ آقا مگه میشه؟ بله، مگه حضرت مریم با روح ازدواج نکرد. این که نیست میگیم نمیشه که. و تازه فقط ایشون هم نیست. حالا این در قرآن ذکر شده. قبل از ایشون هم نمونه هایی در تاریخ داریم. که حالا من همه رو نمیخوام بگم درسته. ولی در تاریخ نمونه هایی ذکر شده. مثل بودا. مثل زرتشت. مثل فیثاغورس. اینا تمام کسانی هن که میگن از دختر باکره به دنیا آمدن. یا ازدواج با اجنه. اگر ازدواج با اجنه صورت بگیره فرزند چی میشه؟ فرزند چی میشه؟ جن میشه یا انسان میشه؟ گفتیم فرزند میرود به طرفی که مادر هست. یعنی مادرش اگه انسان بشه بچهش میشه چی؟ انسان. اگه مادرش از اجنه باشه بچه میشه جن. حضرت مریم چون زن بود، مادر انسان بود، حضرت عیسی انسان شد. اگرچه احکام روح برش غالب بود، از گل پرنده درست میکرد، پود میکرد، پرواز میکرد، روح میدمید، مریض رو دست میکشید شفا پیدا میکرد، مرده رو زنده میکرد. یعنی احکام پدرش درش هست. اما جسمش انسانه. جسمش انسانه. پس مادر این که میفرماد از رطوبت زن جسم مولود درست میشه، پس مطلب هست. و یا بحثی که در مورد بلقیس هست که بلقیس پدرش از اجنه بوده، تو بعضی از نقلها آمده که پدر بلقیس از اجنه بوده، مادرش انسان بوده. جناب ابن عربی یه اشکالی به این مطلب کرده، نقل میکنه اینو که اینجوری گفته شده، ولی در هر صورت منظور نقل تاریخی هست. بحثمون هم حالا جن و اینا نیست، بحثم بود که از رطوبت زن جسم بچه تولید میشه، از رطوبت مرد روح متکون میشه. خب و این که مرد مظهر عقل و زن مظهر نفس است نیست، معید آن است و ظاهر عنوان چی دارید شما؟ واقع است. ظاهر عنوان واقع است. عارف رومی در مثنوی چه خوش گفت: آسمان مرد و زمین زن، در خرد آنچان انداخ این می پرورد. که اون مثل زمینیه که بارون میاد گل و گیاه رشد میکنن. نظیر آن در عین دهم نیز بیان شد. خب حالا بحث تناسبات و نسبت ها رو میخواد بفرماد دیگه. یازدهم، قیصری فرمود: هیچ مدرکی چیزی را ادراک نمی کند مگر به لحاظ آنچه از مدرک در وی می باشد. چنان که در قواعد تحقیق مقرر است. هیچ ادراک کننده‌ای چیز رو ادراک نمی‌کنه مگر به لحاظ چیزی از اون مدرک در این موجوده. یعنی اگر از جبرئیل رو ادراک کنه یه چیزی از جبرئیل درش هست که اون ادراک صورت گرفته. بدون تناسب، بدون نسبت. چقدر زمان مونده؟ حالا اجازه بدید در مورد این تناسب و نسبت ها تکمله ای عرض کنیم. عرضم به حضورتون از تمام مطالبی که در این فصل خوندیم نتیجه اخلاقیش چی میشه؟ اینی که اگر میخوای افاضه صورت بگیره بهت، باید نسبت برقرار کنی، باید نسبتی بین تو و اون حقیقت برقرار بشه، و الا به هوس راست نیاید، به تمنا نشود، کن در این راه بسی خون جگر باید خورد. با قول معروف، با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. یک عمر باید انسان تلاش کنه نسبت برقرار بشه بین او و بین عالم عقل، بین او و بین عالم مثال، بین او و بین عالم غیب، تا چیزی بر جانش وارد بشه. یک عمر طرف باید کار کنه تا یه وقتی بگه ورد علیه، به قلبم وارد شد، نسبتی برقرار بشه. اینجوری نیست که نظام عالم پارتی بازی نداره که بگیم با این رفیقن به این میدن، با این رفیق نیستن به این نمیدن. هرچی مراقبت بیشتر، هرچی دوری از گناه بیشتر، افاضات بیشتر، و همچنین در آخرت حشر انسان با اولیا به اندازه ای که نسبت پیدا میکنه با اونها. فرموده یکی از بزرگان فرموده بود حتی اهل بهشت بعضیشون هستن هر 100 سال یک بار روی رسول الله رو زیارت میکنن. 100 سال، یعنی اینجوری که چون بهشتیه بتونه هر روز مثلا بره خدمت رسول اکرم، چون بالاترین لذت بهشت روایت داریم النظر الی وجه رسول الله، نگاه کردن به وجه رسول الله، نگاه کردن به وجه ائمه، انبیا، اولیا، این بالاترین لذت بهشته. بعضی ها هستن نه، هر سال میتونن برن زیارت، چون زیارت دارن اونجا، مجالس زیارت هست، روایت داریم مجالس زیارت. بعضی ها هستن هر ماه میرن، بعضی ها هستن هر هفته میرن، بعضی ها هفته دو روز میرن، بعضی ها هر روز میرن زیارت. یعنی خیلی باید نسبت باید داشته باشه، با تناسبی بین اینا برقرار بشه. و بعضی ها هستن دائما در اون محضرن. این اگه میخواییم که با اونها حشر و نشر پیدا کنیم، باید این تناسب رو در خودمون ایجاد کنیم، در اخلاقمون، رفتارمون، کردارمون، گفتارمون، اعتقاداتمون، نحوه زندگیمون نسبتی برقرار بشه با طرف. یا من چیکار کنم با امام زمان دوست بشم؟ یا خود تو چه نسبتی داری با امام زمان؟ خود چی فکر کردی؟ فکر کردی که مثلا چقدر از کلمات ائمه رو نشستی خوندی؟ حالا بری مثلا چی بگی؟ آقا آمدن ببینم شما رو. فکر کردی سینماست مثلا بری تماشا خونه تماشا کنی؟ و بعضی چون نمیدونن میزنن این در و اون در. بابا راه اینی که باید تناسبی برقرار بشه، نسبتی، و الا چشم آلوده که صد تا نامحرم دیده میگه میتونه امام زمانو ببینه. خلاصه این که سر تمام این مکاشفات و مشاهدات و زیر سر مناسبته، و اون چیزی که خیلی مناسبت رو تقویت میکنه ترک گناهه. ترک گناه قوه شهویه و غضبیه رو انسان کنترل کنه. قوه شهویه و غضبیه رو کنترل کنه، این نسبت انسان با عالم غیب رو قوی میکنه. همچنان که روایت داریم در مورد روح الایمان که پیوسته با مؤمن، روح الایمان با مؤمن ارتباط داره و از اونجا تأیید میشه این کارو نکن، اونجوری نکن، به قلبش میفته. بعد میگه تا وقتی که مؤمن خدایی نکرده مرتکب زنا بشه، میگه قیچی میشه این پیوند، قیچی میشه. حالا توبه کنه، آیا توبهش پذیرفته بشه، این ارتباط وصل بشه، به این سادگی نیست که دیگه. شما تلویزیون خونت قطع میشه، باید متخصص بیاری برای درست کنه. یه شخصی خودش نقل میکرد، گفت شو استاد دستورالعمل میگرفتم، به 40 روز نشده وسطای چله برام حاصل میشد چیزایی که باید دست بده. تو یک بار خطایی کردم، چلم که میگرفتم دیگه درست برآورده نمیشد. یعنی راه به این که انسان همینجوری بخواد سرش بندازه پایین هر کاری کنه و بعدم انتظار داشته باشه که درهای ملکوت به روش باز بشه، با حرف و حدیث و اینا جور در نمیاد، خیلی زحمت میخواد. انشالله خداوند سبحان توفیق عنایت کنه که آدم بشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.